بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بس جلسه قبل در این خصوص بود که اگر مدلس زوجه باشد آیا می توان چیزی را از او مطالبه کرد یا نه، و اگر بشه مطالبه کرد آیا تمام مهر المسمی است یا جزئی از آن، آیا اقل مهر المثل باید داده بشه یا اقل ما یتمول، و امثال اینها که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. بر اساس اون چیزی که از اخبار باب به دست میاد که تفصیلش رو جلسه قبل یا دو جلسه قبل بهتون براتون عرض کردم، ظاهر اخبار این است که زوج حق دارد مطالبه کند جمیع مهر المسمی را و هیچ چیزی هم به زوجه بدهکار نیست، که برخی از این عازم مثل مرحوم محقق کرکی تصریح کرده بودند که اخبار چنین ظهوری دارند. اما اون چیزی که بیان شده در وجه عدم جواز مطالبه مهر المسمی که ابوالصلاح حلبی گفته بود، یا لزوم دفع اقل مهر المثل که ابن جنید گفته بود، یا لزوم دفع اقل ما یتمول که شیخ و علامه و محقق کرکی و برخی دیگر گفته بودند، این مدعاها هیچ کدام صحیح نیست. برای اینکه ما بارها اینو عرض کردیم و تأکید کردیم روش که مهر عوض البوز نیست، مهر حکمیست، لزوم دفع مهر حکمیست از احکام شرعیه. شارع واجب کرده است دفع مهر را در جایی که وطی حرمت فعلی نداشته باشد. در اونجا شارع با دلیل برای ما بیان کرده که باید مهر پرداخت شود، پس لزوم پرداخت مهر حکمی شرعی است. با چی فهمیده شده؟ با دلیل خاص. اگر اون ادله خاص نبود، آیا ما باز هم میگفتیم کسی که وعتی کرده باید مهر بده، باید پول بده؟ هیچ وقتی نفهمون بزد. برای اینکه وعتی عرفاً مالیت ندارد، این مالیت نداره بگیم در برابر وعتی باید پول بدی، عوض وعتی است. پس مهر عوض محسوب نمی شود. مهر لزوم دفعش مستفاد از ادله خاصی است که وارد شده و فرموده. اگر وعتی حرمت فعلی نداشت واجب است دفع المهر. حالا اون ادله اطلاق دارن، به اطلاقشون شامل ما نحن فیه هم میشن، نسبتشون با ادله‌ای که در اینجا وارد شده و میفرماید دفع المهر لازم نیست چیه؟ عام و خاص. پس مطلق باید بر مقید حمل بشود. میگیم به واسطه دلیل مقید ما میگیم در اینجا دفع مهر واجب نیست و سلام. بیشتر از این ما لازم نداریم. این که وعتی نمیتواند خالی از عوض باشد، اولا عوضیتش را از کجا آوردی؟ ثانیا نمیتواندش را از کجا آوردی؟ یعنی استحاله عقلی داره؟ اگر استحاله عقلی داره چطور شارع گفته اگر حرام بود عوض ندارد؟ اگر این مال ذات وطیه بین حلال و حرامش فرقی نیست، حرام هم باشه نمیتواند خالی از عوض باشد. اگر گفتیم در اختیار شارعه، شارع میتونه بگه اگه حرام بود عوض نداره. حالا من بر فرض این که عوض باشه دارم میگم، اصلا فرض کن عوض. اگه در اختیار شارعه، شارع در برخی از موارد میتونه بگه در این حالت عوض ندارد. خب در اینجا هم گفته عوض ندارد، برای چی نمیتونه خالی از عوض باشه؟ این بیانی که آقایون دارن، حالا ما نمیخوایم جسارت بکنیم محضر بزرگان، اینا همه از اعاظم هستند و همه تاج سر، اما یک مقداری شبیه اجتهاد در برابر نص. وقتی دلیل آمد به ما بیان کرد در اینجا مهر نیست، این جای این نیست که من بیام همچین استدلالاتی بکنم، باید تعبدم بپذیرم دیگه. شاره گفته نیست نیست. البته یه روایتی داریم، در اون روایت یه مطلبی آمده، شاید اون مطلب رو بتونیم بگیم مؤید اقوال برخی از این حضرات. اونم سیه ابی عبیده است که چندین بار تا اینجا خوندیم، اما الان این زیلش برای ما مهمه. انا بی جعفر علیه السلام قال اذا دلست الافلا والبرسا الى آخر فان لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد الى اهلها قال و ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت من فهو له و ان لم يصب شيئا فلا شيء له. اگر اون مهری که زن از مرد گرفته چیزیش به دست زوج افتاد، این مال مرده، لازم نیست برگردونه. اما اگر چیزیش به دست مرد نیفتاد یا مقداریش در دست زن باقی ماند و به دست مرد نیفتاده، نمیتونه بگیره. فلا شیء له، این یعنی چی؟ ما سابقه اینو که داشتیم روایتو میخوندیم اجمالا از روش گذشتیم، گفتیم این نمیشه حمله بر کراهت کرد، اما حالا میخواییم مقداری تفصیلی بهش پردازیم این معنای این یعنی چی. مرحوم مجلسی در ملاز در شرح این روایت فرموده یدل علا احکام، حالا یک و دوش مهم نیست برای ما فعلا. از سالس ان مع تلف این المهر لیس له الرجوع و هو خلاف المشهور بین الاصحاب. روایت رو اینطوری معنا کرده، میفرماید روایت داره جایی رو میگه که مهر عین بوده، عین خارجیه، داده شده به زوجه و تلف شده در دست زوجه، الان دیگه در اختیار زوجه نیست. اگه این موجوده میتونه بگیره. ان لم یصب شیئا رو معنا کرده به این که این عین خارجیه‌ای که مهر واقع شده بود چی شده؟ تلف شده. میگه روایت میگه این تلف زمان ندارد، بر زوجه لازم نیست عوض بده، بدل بده. اما اصحاب خلاف اینو گفتن، یعنی اصحاب گفتن حتی اگر تلفم شد باید زوجه چی بده؟ بدلو بده. ولعله حملوا قوله علیه السلام شیئا مما اخذت من علی الاعم من العین او المثل او القیمه ولا یخفا بعده. شاید اصحاب که اینو قبول نکردند به این جهت است که این عبارت امام را که فرموده شیئا مما اخذت من، گفته این اعم است از عین مثل بقیه، یعنی عین یعنی خود مهر و بدلش، خود مهر و بدلش، یعنی اگر نه خود مهر به دستش رسید نه بدلش امکان پذیر بود. اگر بدل امکان پذیر بود بدل رو میتواند بگیرد. اما میگه این حرف حرف بعیدی است که ما بگیم مماخذت، یعنی هم خودش رو بگیره هم بدلش رو بگیره. عرض شود که اما اینکه حالا با این روایت ما چیکار کنیم؟ یا باید مضمون روایت رو حمل کنیم بر کراهت که سابقا عرض کردیم، برای اینکه وجهی ندارد گفته بشه که هر مقدار از مهر که در اختیار زوج قرار گرفت مال او، هر مقدار که قرار نگرفت مال او نیست، ولو باقی هم باشه این، ولو این تلف نشده باقی است، بگه باشه با اینکه باقی است مال تو نیست. چرا؟ در اختیار او قرار گرفتن یا نگرفتن که ملکیت درست نمی‌کنه که. درست که بگیم اگه در اختیار تو قرار گرفت ملکته، در اختیار تو قرار نگرفت ملکت نیست. اگر ملک منه چه در اختیار من باشد چه نباشد، اگر نیست چه در اختیار او باشد چه نباشد. وجهی بین این برای این تفریق وجود نداره. و یا به مانند مرحوم مجلسی حملش کنیم بر موردی که مهر این بوده و تلف شده. خب چرا این وجه میتونه درست باشه؟ دلیلش اینه، میتونیم اینجوری بگیم در زمانی که این این تلف شد ملک کی بود؟ ملک زوجه بود، چون فسخ که نمیاد نکاح از اول از بین ببره، از حین فسخ نکاح عرض شود که فرقه حاصل میشه. پس در حین تلف ملک کی بود؟ ملک زوجه. ملک زوجه در دست خودش تلف شد، برای چی زمان داشته باشه؟ ممکنه بگید که در موارد دیگر که ما فسخ میکنیم مثل بیع، اونجا چی میگید؟ اگر بیعی صورت بگیرد ثمن و مثمن رد و بدل بشه، مثمن در اختیار عرض شود که مشتری تلف بشه، بعد به جهتی بایع بیاد معامله رو فسخ کنه، چی میگید اونجا؟ میگید مشتری باید بدل بده، با اینکه در زمانی که تلف شد ملک کی بود؟ ملک خودش بود. با این وجود میگید بدلش رو باید بده. خب این همون حرف اینجا هم میاد، در اینجا هم درسته در ملک خودش تلف شده، اما این مانع از این نیست که بدل بده. پاسخش اینه، این مورد با مواردی مثل بیع قابل قیاس نیست. چرا؟ برای اینکه پرداخت بدل در معامله ای مانند بیع مقتضای عوضیته. میگیم وقتی معامله فسخ شد هر کدام از عوض و معوض برمیگرده به جیب مالک خودش، سمن برمیگرده به جیب مشتری، مسمن برمیگرده به جیب بایه. اگر خودش هست خودش، نیست بدلش. این مقتضای عوضیت. اما در اینجا ما عرض کردیم مهر عوض چیزی نیست. اینطور نیست که بگیم وقتی نکاح فسخ شد برخلاف فرمایش صاحب جواهر که این فرماید بوز برمیگرده به زوجه، مهر برمیگرده به زوج. حتی قبل از دخول، نه قبل از دخول نه بعد از دخول عوضیتی نداری. وقتی عوضیت نداشته باشیم برای چی باید بدل بده؟ مالی بوده در اختیار او، شارع گفته بود مال تو، اینم در زمانی که مالک بود تلف شد، زمان نداره. اینکه مال غیر رو تلف نکردم، مال خودم رو تلف کردم.
مگر این که چی؟ خب امضا کن. چه ربطی داره بس ما؟
در مقابل چیه هستش؟
در مقابل هیچی.
هیچی نمیشه؟
چرا نمیشه؟
بگیم که یه پول محلیه.
چرا نمیشه؟
در مقابل هیچی.
نه آره شارع گفته اگه همین که زن گرفتی باید به این انقدر بدهی، در مقابل هیچی هم نیست.
پس جهل شارع دیگه.
بله جهل شارع دیگه. من چی دارم؟ میگه اینجا حکمیه، اگر شارع میفرمود که اگر زن گرفتی باید به پدر بزرگ مادریش خونه بدی، در برابر چی بود؟ حکم شرعی بود، باید میدادی در برابر چی؟ یا حکم شرعی شارع بیان کرده، عوضیت نداره. فلذا بر مرد واجب است به مجرد نکاح، اگر مهر مؤجل نباشد به مجرد نکاح باید مهر را بدهد، اگه نده زن حق الحبس داره. این مثل نفقه نیست که میگن در برابر تمکینه، مهر در برابر تمکین نیست، مهر را باید بده. مگر اینکه کسی اینجا اینطوری بگه، بگه مقتضای قاعده غرور و عموم تعلیلی که در برخی از اخبار باب آمده، مثل معتبره رفاعی که آمده بود، انما صار المهر علیه، یعنی علی الولی، لانه دلسها، یعنی کل ملاک چیه؟ کل الملاک تدلیسه. و این شامل ما نحن فی هم که در این تدلیس وجود داره میشه، این ملاک در ما نحن فی هم هست، فرقی نمی کنه مدلس کی باشه، ولی باشد یا زوجه باشد. مقتضای این ادله این است که مغرور می تواند به غار مراجعه کند ولو این که عین تلف شده باشد. تلف عین مانع مراجعه مغرور به غار نیست. برای همین هم اصحاب فرقی نذاشتن بین جایی که مهر عین باشه و تلف بشه یا جایی که بر ذمه باشد، فرق نمی‌کنه. در قاعده غرور فرق نمی‌کنه. من اگه مغرور شده باشم حق مراجعه به کیو دارم؟ به غار رو. حالا اون چیزی که از دست من رفته به واسطه یه غرور، میخواد عین باشد و موجود، عین باشد و تالف، یا دین بوده و من ادا کردم، فرق نمی حق مراجعه دارم. بنابراین با این بیانی که عرض کردیم وجهی برای این خبر باقی نمیماند به جز این که حملش کنیم بر کراهت، بگیم یک کار ناپسندی است حضرت میخواد بگه. اگر مهری دادی و دست اوست نرو سراغش که پس بده، این کار خوبی نیست. پس گرفتن کار خوبی نیست. لا شیء علی به ولی میخوند و لا شیء لهو، در ابی عبیده داشتیم لهو، بله میگم ظهور، من که نمیگم نداره ظهور، در میگم به واسطه این مطالبی که عرض کردیم و به واسطه باقی اخبار که میگن میتونی بری بگیری، به واسطه اونها دست از این ظهور برمیداریم، حملش میکنیم بر کراهت. مثلا حمله بر کراهت در جایی است که ظهور، اگر نگه صراحتا بگه مکروه است دیگه حمله بر کراهت نداریم. عرض شود که اما مرحوم محقق ثانی بعد از این که این قول چهارم انتخاب کرده بود که اقل ما یتمول باید در نزد زوجه باقی بماند و اخذ آن جایز نیست، بعد در آخر خودش یه اشکالی گرفته به این حرف، میگه این حرف البته یه اشکالی داره. این طور میفرماید: لقائل ان یقول ان هذا الاستثناء، ان هذا الاستثناء یعنی چی؟ یعنی همون استثناء اقل ما یتمول. ان کان حقا ثابتا للزوجه فی مقابل الوطء المحترم فلا معنا للرجوع بهی علی الولی کما لا یجوز بهی علیها و ان لم یکن حقا لها ثابتا استحق الرجوع بهی استحق الرجوع یا استحق الرجوع بهی علی المدلس و ان کان هو الزوج. یا ممکنه کسی بگه که این اقل ما یتمولی که میگید اگر عوض وطع محترمه فرقی نمی کند، مدلس کی باشه؟ مدلس میخواد زوجه باشد یا غیر زوجه، هر کی میخواد باشه. شما نمیتونی کل المهر رو پس بگیری، باید به مقدار اقل ما یتمول بذاری باقی بمونه برای اینکه این عوض وطع محترم. اگر بگی عوض آن نیست و زوجه استحقاق چنین چیزی را ندارد، بازم فرقی بین ولی و خود زوجه نیست. پس این تفاوت گذاشتن بین رجوع به ولی و رجوع به زوجه وجهی ندارد، در هر دو باید یه جور گفت. نمیتونی بگی اگه به ولی رجوع میکنی کل المهر رو بگیر، اگه به زوجه رجوع میکنی نه اقل ما یتمول رو بذار بمونه. ولی شهید ثانی در مسالک میگه نه، این اشکال وارد نیست. فرموده انما لم یستثن ذلک لو کان الرجوع علی غیرها لسلامت المهر لها علی تقدیره فلا محذوره به خلاف ما اذا کان الرجوع علیها فانه لولاه لخل النکاح المحترم عن العوض. حتی خود صاحب شهید ثانی قبول نداره ها، داره توجیه میکنه حرف کسانی را که فرق گذاشته. چون بعد در ادامه میگه که ادله ازش ما چنین استثنایی رو نمیفهمیم، مطلق گفته بگیر کلش. بیان ایشون اینه، میگه اگر رجوع کند به ولی دیگه وقتی خالی از مهر نخواهد بود. چرا؟ چون مهر را زوجه گرفته، این که نرفت سراغ زوجه، رفت سراغ ولی. اما اگر رجوع کند به زوجه وقتی میشود بدون مهر. به عبارت دیگر اگر مدلس غیر زوجه باشد، آن چیزی که زوج اخذ می کند عوض مهر است نه خود مهر. خود مهر را کی گرفته؟ زوجه گرفته. زوج از ولی چی می گیره؟ عوض مهر را می گیره. اما اگر رجوع کنه به زوجه، اون چیزی که از اون می گیره چیه؟ اون دیگه عوض مهر نیست، خود مهره. پس در حالت اول وقتی مهر دارد، در حالت دوم می شود فاقد مهر. برای همین اومدم فرق گذاشتم. مرحوم علامه هم در تحریر یه احتمال دیگری در مسئله داده. ایشون فرموده که اذا رجع از زوج علی الغار فإن كان ممن يجوز له النظر إلى وليته كالأب والجد والعم كان له الرجوع مع علم الولي لتقريره ومع عدمه لتفريطه بترك الاستعلام. اگر اون کسی که انکاح کرده، تزویج کرده این زن را، محرمشه، امکان استعلام برای او وجود دارد. این نمیتونه بگه من نمیدونستم. میخواستی بدونی؟ برای چی بدونی که بدون اومدی تزویج کردی؟ تو که می توانستی تحصیل علم کنی، استعلام کنی، بپرسی،
چرا نکردی؟ و انکان ممن لا ينظر الیها کابن العم والاجنبی فان علم بالعیب رجع یا رجع علیه، یعنی رجع الزوج علیه، و ان لم يعلم کان الرجوع علی المرأه. اما اگر از کسانی است که محرم نیست، نامحرمه، حالا اهم از این که از اقربا باشه مثل پسر عمو، پسر خاله، یا هیچ قرابتی هم بینشون نباشه، همسایشون، اینجا اگر بگه من نمیدانستم ثابتم بشه، معلوم بشه نمیدانسته، بله درست، اینجا باید به زوجه رجوع کرد. مرحوم صاحب جواهر اشکال گرفته به علامه، میگه این حرفو من نمیدونم علامه از کجا میگه، ادله‌ای که ما داریم مطلقا گفته اگر ولی عالم نبود رجوع می شود به زوجه، فرقی نذاشته این ولی غیر عالم محرمان ام غیر محرمن، فرق نذاشته در ادله، مطلقا گفته اگه عالم نبود. این که علامه آمده تفصیل میده، میگه محرم یه جوره، نامحرم یه جور دیگه است، این وجهش معلوم نیست. عرض شود که بعید نیست از حیث مقام اثبات در مواردی که عرف اطلاع بر عیب را از چیزهایی بدانند که در شأن این ولیست، مجرد این که بگه من نمیدانستم اینجا کفایت نمیکنه، باید ثابت کند که نمیدانسته، برخلاف موارد دیگر که اونجا کسی که میگه این میدانسته باید ثابت کنه، اون مدعی است که حالا در ادامه میرسیم. اما در جایی که عرف میگه آقا شأن این از شؤون این ولی این است که چنین عیبی را بداند، این نمیتونه بگه من نمیدونستم، رفع تکلیف کنه از خودش، باید اثبات کنه. عرض میکنم من دارم همین توجیه فرمایش علامه رو میکنم، من دارم میگم شاید منظور علامه مقام اثباته، در مقام اثبات میگه ما اینجوری هستیم، اما اگر ثابت شد واقعا که نمیدانسته، بیانه اقامه کرد یا هر چیزی که آقا من نمیدانستم، مثلا این ولی مثلا ایرانه، دختر از وقتی به دنیا آمده آمریکاست، اصلا تا حالا نیدتش، امکان اینم که بره ببینه نبوده، حالا این اومده اینا شوهر داده، عموش هم هست مثلا و حتی باباشه، زنش وقتی که مثلا حامله بوده از این طلاق گرفته پاشتو رفته اونجا، هم بچه به دنیا اومده، اصلا بچه خودش هم تا حالا ندید، بگیم نه همین که پدرشی کفایت میکنه، این قابل التزام نیست در مقام ثبوت. بله در مقام اثبات اگر شرایط به نحوی باشد که از شأن ولی یا اون کسی که انکاه میکند، تزویج میکند، این باشد که چنین عیبی را بداند، نمیتونه فقط بگه من نمیدانستم، باید اثبات کن. و در اینجا فرقی بین محرم و نامحرم هم نیست، اگر اینطوری گفتیم ممکنه برخی از نامحرم ها هم به نحوی باشند که بتونن بفهمن، مثلا بزرگ یه خاندانی است، ریش سفید، نوعا اینجور مسائل به گوشش میرسه میفهمه، یا اصلا اونوری فرض کنید، مگه حتما کسی که انکاه میکنه مرده، ممکنه زن باشه، اگر اینطوری باشه که علامه میگه،
پس مطلقا اگر کسی که انکار میکنه زن باشه باید اون بده، برای اینکه زن که میتونه استعلام کنه. برای زن که نظر جایزه، چون گفتیم مراد از ولی در اینجا ولی شرعی نیست، یعنی هر کسی که انکاح کند امر نکاح در اختیارش باشه، حالا یا شرعاً یا خود زن تفویض کرده. پس اینو در مقام اثبات به این نحوی که ما گفتیم میشه ملتزم شد، اما در مقام ثبوت نه، حرف مرحوم صاحب جواهر درست. اما اگر دعوا شد در این که آیا ولی میدانست یا نمیدانست، ولی بگه من نمیدانستم، زوج بگه نه خیر میدانستی، خب در مواردی که الان اگر گفتیم ظاهر حالی وجود داشته باشد که ولی علل قاعده باید میدانسته، اونجا که مدعیه؟ ولی مدعیه. ولی که میگه من نمیدانستم، مدعیه باید اثبات کنه. اما اگر چنین ظاهر حالی نباشد، مدعی میشه کی؟ میشه زوج. زوج که میگه ولی میدانسته میشه مدعی، باید اثبات کنه، باید بیانه بیاره. قابل اقامه بیانه هم هست، دو نفر بیان بگن آقا اصلا قبل از نکاح این ولی خودش به ما گفت که این دختر چه این عیبی دارد، قابلیت داره. شهادت بر علم میده، نه شهادت بر عیب. شهادت بر علم ولی میده، بر علم ولی که میشه شهادت داد. نمیخواد شهادت بده بر این که عیب هست. عیب که هست که بحثی توش نیست، تدلیس وجود داشته قطعیست، توی این اشکال نداریم. اشکال سر این است آیا ولی انگام نکاح میدانسته این عیب هست یا نمیدانسته. اگه بیان شهادت بدن که ولی گفته که من میدانم، خب علم ولی ثابت میشه دیگه. اما اگر بیانه نبود، اون وقت قول ولی با یمین مقدم میشه از باب منکر. خب حالا فرض کنید که بیانه نبود، ولی هم قسم خورد که من نمیدانستم، زوج چیکار کنه؟ فرض بر این است اصل تدلیس ثابته، زوج چیکار کنه؟ میگه خب حالا که من نتونستم به ولی مراجعه کنم، ولی عالمی وجود نداشت، به کی رجوع میکنم؟ به زوجه. چون در جایی که ولی مدلسی نداشته باشیم، مدلس میشه خود زوجه. اما اگر زوجه ادعا کنه که من هم نمیدانستم و احتمال صدق او هم برود، یک وقت میگه من نمیدانستم، همه میخندم بهش، میگه مگه میشه ندونی؟ یک وقت نه، عیب به نحوی است، احتمال این که این نداند هست، احتمالش وجود داره. حالا چون در تدلیس فقط به خاطر عیب که نیست که، مثلا اگر شرط کردن در نکاح که زوجه سیده باشد، اینا معروف و مشهور است در همه جا که اینا سیدن، میگه بلا. بعد انکشف که آقا این شجره نامه تقلبیه، اینا سیده نیستن، اصلا از اعقاب فلانیه. زوجه میگه من خدا هم نمیدونستم، من واقعا فکر میکردم سیده. و برخی از موارد امکان داره. در این موارد اگر زوج بگه میدانست، باز میشه مدعی، باز در جایی که ظاهر حال نباشد ها، اگه ظاهر حال باشد بر این که زوج میدانسته، باز اونجا ظاهر حال مقدم بر اصل. اگه ظاهر حالی نباشد، زوج میشود مدعی، باید اقامه بیانه کنه. نداشت، قول زوج با یمین میشه مقدم.
اما در جایی که احتمال نمی رود که زوجه نداند، عیب از عیوبی نیست که بگیم زوجه نمی دانست. اگر زوجه مدعی بشه که قبل از نکاح زوج را از وجود عیب با خبر کرده، میگه آقا من قبل از نکاح به خودش گفتم من چه این عیبی دارم، زوج بگه نه نگفتم، یعنی زوجه داره چی از بین میبره؟ تدلیسو، میگه تدلیسی نبوده من بهش گفتم، زوج میگه نه نگفته تدلیس کرد، اینجا کی مدعیه؟ زوجه. زوجه باید بیانه اقامه کنه بر این ادعا، اگر نداشت بیانه قول زوج مقدم میشه با یمین. کی؟ نه، مصب به دعوا رو باید نگاه کرد، درسته که هر دو تدلیسه، اصل وجود تدلیس مبتنی بر دو چیزه، یک وجود عیب، دو عدم العلم. این زوج الان زوجه داره چی رو ادعا میکنه؟ ادعا میکند علم را، پس مدعی است، باید به مصب به دعوا رجوع کرد. ببینیم در مصب به دعوا کجاست؟ مصب به دعوا این است که من به او گفتم، این دعواست، در اینجا او مدعی است. اما اگر زوجه ادعا کنه که من به ولی گفته بودم، زوجه ادعا کنه من به ولی گفته بودم نه به زوج، ولی خودش، چرا؟ برای اینکه اگه ولی میدانسته ولی باید بده دیگه، زوجه نباید بده، ولی بگه نه خیر به من نگفته بود من نمیدانستم. فرض کنید که اون دعوای اولم بوده ها، یعنی زوج اول به ولی گفته تو میدانستی، او گفته نمیدانستم و اثبات شده، حکم شده به نفع ولی که نمیدانسته. حالا اومده کار رسیده به اینجا، زوج رفته سراغ زوجه، زوجه گفته آقا من به ولی گفته بودم، ولی اگر به تو نگفته تقصیر اوست، چرا اومده یخه من رو میگیری؟ برو یخه اونو بگیری. اینجا دعوا میشه بین کی و کی؟ بین زوجه و ولی زوجه. زوجه میگه من به ولی گفته بودم، ولی میگه من نگفته بودم. کی مدعی است؟ زوجه. زوجه مدعی اخباره، پس باید اقامه بیانه کنه. اگر نکرد میتونه قسم بده ولی را. آیا میتونیم بگیم قسمی که ولی در دعوای اول خورد با زوج کفایت میکنه؟ در اینجا دیگه لازم نیست قسم، چون اونجا یه بار قسم خورد که من نمیدانستم، اینجا برای چه دوباره قسم بخوره؟ نه، این کفایت نمیکنه. چرا؟ چون دو دعواست در برابر دو مدعی، دو دعوا در برابر دو مدعی است. پس یمینی که مربوط به اون دعواست در این دعوا در برابر این یکی مدعی به درد نمیخوره، دوباره باید قسم بخوره. حالا اگر قسم نخورد ولی نکول کرد و گفتیم با نکول حکم میشود، یا رد یمین کرد و زوجه قسم خورد، چه اتفاقی میفته؟ زوجه میتواند رجوع کند به ولی و اون چیزی را که زوج از او گرفته بود این از ولی بگیره. ولی دیگه ببخشید، ولی آره، زوج نمیتونه رجوع کنه به ولی، چون زوج در دعواش با ولی شکست خورد. این دعوا دعوای زوج نیست، دعوای کیه؟ زوجه است. زوجه در دعواش با ولی پیروز شد، پس زوج میاد مهر رو از زوجه میگیره، زوجه میره کی میگیره؟ اولی میگیره. اما برخی از اصحاب گفته اینجا یه اشکالی هست، اونم این که اگر زوجه در این دعوای آخر قسم بخوره، لازمش این است که حکم بشود به عدم اون حکمی که در به عدم رجوع زوج به ولی در دعوای اول شد، اون نقض بشه. در دعوای اول که زوج با ولی داشت، گفته بود تو میدانی، این گفته بود نمیدانم، حکم شد به نفع کی؟ ولی. معنیش چی شد؟ زوج حق رجوع به ولی را ندارد. اینجا معنیش چی میشه؟ اگر زوج قسم بخوره، زوج حق رجوع به ولی را دارد. خب این نقض حکم اوله. با این حکم دارید حکم اول رو نقض میکنید. نقض حکم حاکم جایز نیست، نمیشه حکم نقض کرد. مبنای اشکال رو اینجوری مطرح کردن، گفتند یمین مردوده، یه بحثی است در بحث قضا که یمین مردوده آیا حکم اقرار را دارد یا حکم بیانه را. میگن اگر حکم اقرار را داشته باشد، میتونیم در اینجا بگیم با یمین مردوده زوجه قسم بخوره. چرا؟ برای اینکه در مواردی که حکم میشود، اگر محکوم له بعد الحکم اقرار بکند به عدم استحقاق خود، حکم نقض میشود. با اقرار محکوم له حکم نقض میشود. اما اگر در حکم بیانه باشد، اینجا دیگه امکان ندارد قسم بخوره، یعنی زوجه قسم بخوره با یمین مردوده. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه حکم صادر شد، بیانه برخلاف آن حکم دیگه مسموع نیست. اقرار محکوم له برخلاف حکم مسموع است، اما بیانه برخلاف حکم مسموع نیست. پس یمین مردوده رو اگه در حکم اقرار بدانیم، میتونه قسم بخوره زوجه. اگه در حکم بیانه بدانیم، نمیتونه قسم بخوره. اما حق این است که یمین مردوده نه در حکم بیانه است، نه در حکم اقرار. مرحوم والد ما در فقه القضا اینجوری فرموده: ان عنوان الیمین المردوده غیر عنوان البینه کما انه غیر عنوان الاقرار ولا دلیل معتبر اصلا على الحاقها به احدهما. اصلا دلیلی نداریم که احکام بیانه یا اقرار رو بیاییم مترتب کنیم بر یمین مردوده. فلو کانت هناک آثار ثابت خاصه به احدهما به عنوان هل خاص فلا شک انه لا یثبت علیها ولو کانت دلیل المثبت عاماً او مطلقاً شاملاً لها ایزن فهو غیر کونها نازلتاً منزلت احدهما. اگه یک دلیلی آمد گفت این اثر اقرار است، این یکی اثر بیانه است، یمین مردوده هیچ کدام از این آثار رو نداره. اما اگر دلیلی آمد گفت که این اثر مثلاً اعم از اقرار رو نمیدونم یمین مردوده و بیانه و هر چیز دیگه است، اون وقت بله یمین مردوده هم اون اثر رو خواهد داشت. اما این معنیش این نیست که میشه در حکم اقرار یا در حکم یمین بیانه، عموم دلیل شاملش شد. اما اون چیزی که اصل اشکال رو مرتفع میکنه این است که اصلا در اینجا نقض حکمی صورت نمیگیرد، چون حکمی که اول صورت گرفت چی بود؟ عدم جواز رجوع زوج به ولی. حکمی که اینجا صورت میگیره چیه؟ جواز رجوع زوج به ولی. این دو حکمه، این اونو نقض نکرده که. اونجا گفتیم زوج نمیتونه رجوع کنه، اینجا میگیم زوجه میتونه رجوع کنه. چه ربطی به هم داریم که ناقض اون نیست. ولی اشکالی که اینجا وجود داره اینه: چه دلیلی داریم
زوجه حق رجوع به ولی داشته باشه.
روایات گفتند زوج میتواند به ولی مدلس رجوع کنه. اگر حکم شد به این که زوج نمیتواند، در حکم اول گفتن زوج حق رجوع نداره چون ولی نمیدانست، بعد بیاییم بگیم زوج رجوع میکنه از زوجه میگیره، حالا زوجه میتواند رجوع کنه به ولی. به چه دلیل؟ این که زوجه بتواند رجوع کند به ولی فرع این است که زوج بتواند به او رجوع کنه. یعنی بگی زوج میتوانست رجوع کند، به جای رجوع به او آمد به این رجوع کرد، حالا این به نیابت از اون میره به او رجوع میکنه. وگرنه اولا و به ذات زوجه حق رجوع به ولی نداره، دلیل نداری. به چه دلیل میخوای رجوع کنی؟ چه ضرری؟ نه، تدریس که اینم شاید داشته باشه، اینم چون بحث این هست که میدانست. یعنی از باب غرور، از باب غرور بعید میدونم اینجا بشه همچین حرفی زد. نه، استناد ضرر اگر میگید، این استناد ضرر باید ببینیم آیا عرفیست یا عرفی نیست. این نه، نگفته بگو. یه وقت میگه من به تو گفتم، ولی میدانست، اما نگفته که بگو که گفتم آقای ولی من چه این عیبی دارم. بعدم حتی اگه بگه بگو، اون نگه، آیا میتونیم بگیم اینجا ضرر مستعده به ولیست؟ عرفاً اینجوریه بگیم مستعده به ولیست، چون شما دارید استناد میکنید به من اطلف. این استناد به من اطلفه، این بیان شما استناد به من اطلفه. آیا عدم بیان زوج صدق اطلاف میکنه، استناد به او پیدا میکنه یا نه؟ این خیلی وجهش معلوم نیست. حالا میخواید مسئله بماند، جلسه بعد یه مقداری بیشتر فکر کنیم راجع بهش. میشه صلی الله علی محمد و آل محمد.